بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما راجع به غیبات انبیا بود و رسیدیم به آخرین روایت از روایاتی که در ارتباط با غیبت حضرت یوسف بوده. بعد روایت را هم از کافی شریف نقل کردیم و هم از کتاب شریف کمال الدین، و در محور دوم منابع و مصادر این روایت را مطرح کردیم و حکایت از این دارد که مورد اعتناس این روایت و مورد توجه کافی شریف، غیبت نعمانی، کمال الدین، علل الشرایع، اینها این روایت را نقل کردن که روایت صدیر صیرفی است که امام فرمودند در حضرت مهدی سنتی است از حضرت یوسف. الان محور سوم است. محور سوم بررسی سندی روایت. هر چند از نظر ما این متن بسیار قویه و شواهد هم بر صحت و اعتبار و قوت این متن زیاد داریم، یعنی روایات متعددی داریم که این متن را تقویت میکنه، ولی خب چون ما روالمونه که بررسی سندی هم بکنیم، این روایت را بررسی میکنیم. دو تا مشکل در سند روایت هست. اگر سند کافی را در نظر بگیریم یک مشکل، اونم سدیر یا سدیر صیرفی است، و اگر سند کمال الدین در نظر بگیریم دو تا مشکل داریم. اگر دو تا مشکل حل بشه سند هم حل شده، مشکل سندی دیگه نداره. خب مرحوم یکی احمد بن هلال، مرحوم آقای مجلسی تغمده الله برحمته الواسعه، خب در مرآت شرح کافی شریف دیگه سند کافی رو مطرح میکنن و میفرمد حسن، روایت را حسنه میدارد. حالا ما ببینیم مشکل کجاست. مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، در عظمت ایشان شک نیست. ایشان هم از محمد ابن الحسین نقل میکنه. محمد ابن الحسین همون ابن ابی الخطابه. می فرماید راجع به ایشان: جلیل من اصحابنا، عظیم القدر، کثیر الروایه، ثقه، عین، حسن التصانیف. دیگه چیزی نمونده. از بزرگان شیعه است، ثقه است، کثیر الحدیث، و تعریفاتش هم خوبه. خب نسبت به ایشون هیچ بحثی نیست. مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم، ایشان هم از ابن ابی الفتاح محمد ابن حسین، ایشان هم یعنی محمد حسین عن ابن ابی نجران. ابن ابی نجران همون عبدالرحمن ابن ابی نجرانه که مرحوم نجاشی می فرماید که ثقتون ثقه دوبار، معتمدون علا ما یروی، یا معتمدون علا، خلاصه روایتش مورد اعتماد. نگاه کنید و معتمدون علا ما یروی، اضافه کنم عدد روایاتی که در کتب اربعه ابن ابی نجران دارد بالغ بر 240 تا روایت. این هم یک مبناست، من اینه میپذیرم کثرت روایت، البته اگر معارض نداشته باشه، تضعیف نداشته باشه. اما این اصلا نه که تضعیف نداره، بلکه توثیق هم داره. و این هم یکی از مؤیدات. خب مرحوم آقای خودی در جلد 9 صفحه 219 راجبه ایشون مطالب را می‌فرماید. و راجب ابن ابی الخطاب جلد 15 گفته مزک دادم؟
نه خیر.
15 صفحه 292 مرحوم آقای خودی مفصل راجبه ایشون بحث کرد. خب تا اینجا سند کافی مشکلی نداره. بعد ابن ابی نجران عن فضاله، فضاله ابن ایوب، فضاله ابن ایوب ظاهرا هیچ مشکلی ایشون ندارد. ثقتون فی حدیثه، مستقیم فی دینه، در نجاشی هم اعتقادش سالمه و هم در نقل ثقه است. حرف نجاشی، آقای خویی جلد 13 صفحه 271. بسیار. فضالة ابن ایوب عن صدیر السیرفی، صدیر یا صدیر، بله
صدیر.
حالا میبینیم، محبت کن کتاب آقای خویی را جلد 8 صفحه 36. صدیر سیرفی باید که ما مخوانی دیم ربطش چیه منعزده مرحوم آقای خویی مختلفون فیه، مختلفون فیه دیم، ولی در آخر توصیقش میفهمون سقط. روایات ایشون در کتب اربعه قریب 100 است.
همون ابن صدیر رو ضبط شده که نه توی حنان ابن حالا صدیر یا صدیر فرمودن که قد مر ضبط صدیر فی حنان ابن حالا صدیر یا صدیر.
خب ببینید صدیر یا صدیر سیر افی، عرض کردم مختلفون فیه، روایات راجع به ایشون یه سری روایات ماده هست، یه سری روایات زامه است. هرچند مرحوم آقای خویی رحمه الله در آخر ایشون را توصیقش میکنم، ولی باید ببینیم از چه طریق. صدیر سیرفی ظاهرا توصیقی نداشته باشه. رجال شیخ طوسی اسم و کنیشو میاره و میفهم من اصحاب سجاد، با باز در اصحاب امام باقر هم اسمشونه میاره، در اصحاب امام صادق هم اسمشونه میاره. برقی گفته است که ایشون از اصحاب امام صادق است.
شاید نیاز به توصیف
نبوده، مشهور بوده. نه خدمت زامنه داره. خب آقای خوی می فهمد که ایشان در کامل و زیارات روایت ثواب زیارت امام حسین، پیاده رفتن به زیارت یا سواره، و خداوند عزوجل با زائر مناجات میکنه، اینقدر مقام پیدا میکنه. خب طبق مبنای آقای خویی قبل از که برگردم چی بود؟ خود بودن راوی در کامل زیارات یعنی ثقه، دو توصیح عام دارد. آفرین. البته برگشتن از نظر شیعه. ابن شهر آشوب هم، البته ابن شهر آشوب یک مطلب دارد، من خواص اصحاب صادق. به نظر من کم نیست این مطلب، و ابن شهر آشوب هم خودش متخصص این فنه، صاحب معالم علما، چون خودش متخصص. جالب این است که از کسانی است که اهل سنت هم بده توجه دارن، یه شخصیت ممتازی. ایشون گفته از خواص اصحاب ما، مگر باز به مبنای مرحوم آقای خویی رو مطرح کنیم، مثلا در دربان امام است، سقاط امام است، این تعبیرات آیا اینها سقاط که نه، بله این از خواص امام، ترحم کرده امام بر ایشان، بله آیا اینها توثیقه یا توثیق. خب آقای خویی میفهمد که ما دو دسته روایت، روایتی که یک دست از روایات که او را مدح میکنه، روایت اینه که امام حسین ابن حلوان میگه من خدمت امام نشسته بودم و صدیر هم نشسته بود. امام فرمود ان الله اذا احب عبدا غطه بالبلاء غطا، او را غرق بلیات میکنه، هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدن. خداوند عز و جل کسی را دوست داشته باشه گرفتارش میکنه، میخواد صداش بشنوه، اما اونی که نمیخواد صداش بشنوه این قدش میده که بله مشروع کار خودش باشه. غطه بالبلاء غطه و انا و ایاکم یا صدیر نصبح یا نصبح و نمسی. روایت نیاز به توضیح دارد، ولی ظاهرش این است که تو هم اینجوری هستی صدیر، یه تو مورد محبت خداوند از عزوجل هستی، اذا احب من هم اینجوری هستم، تو هم اینجوری هستی. خب این مدحه، در کافی شریف این مطلب آمده. خب هر آقای خوی میفهمد که این روایت را هرچند بعضی ها گفتن صحیحه، اما نه به نظر ما ضعیفه. چرا؟ چون در سندش احمد ابن عبید آمده و این توثیق نداره، پس این روایت مدح رفت کنار. روایت دوم، بله ابن ابی عمر از بکر ابن محمد عزی نقل می کند، قال و زعم لی زید الشحام قال انی لأطوف و حول الکعبه، مشغول طواف بودم و کفی فی ید ابی عبدالله، دست من چی سعادت طواف دست در دست امام معصوم روحانی کاروانش و راهنماش یه امام معصوم بود دوام. خب دستم در دست امام بود، امام فرمود در حالی که اشکش جاری بود بر گونه هاش، فقال و دموع تجری علی خده، یا شحام، به جد شحام دارم، ما رأیت ما صنع ربی الی، دیدی خدا صنع خدا مثل به من چه بود، ثم بکر، امام گریه کرد و دعا، ثم قال لی یا شحام انی طلبت الی الهی فی صدیر و عبدالسلام و عبدالرحمن، این کنار کعبه در حال طواف یاد این دوتا میفته، امام میفهمد که من از خدا این دوتا رو خواستم، اینا زندان بودن، آزادیشون از خدا خواستم، فوهبهما لی و خلا سبیلهم، خدا دعای من مستجاب کرد، این دو نفر رو آزاد شد. خب این روایت را علامه مدی رو فرموده که بله معتبر. خب دقیقش که خوبه، خوب نیست به نظر شما؟ کنار کعبه امام دعا بکنه و یاد ایشون بکنه و بعدم آزاد بشن، پیداست که متوجهه زندانی خیلی بودن، ریختن مدینه، اینقدر از جوانها رو بردن، قصه که ام داوود رو ببینی، اصلا خود جهیانش رو مطالعه کن، یکی از زندانی ها خیلی از جوانها رو بردن و هر کس هم می بردن بغداد دیگه بر نمی گشت. خب امام برای این دوتا دعا کرد، علامه هم مدیده ها که روایت معتبره، اما ایشون میفهمد که نه، روایت مشکل دارد. چرا؟ طبق مبناشون در سند علی ابن محمد قتیبیه، ایشون میفهمد که ایشون از مشایخ کشیه، یادتون باشه مشایخ ثقات ثقه هستن یا نه معلوم نیست، مگر نجاشی مشایخش سخه هستن. چرا؟ خودش فرموده، بعضی که خودشون فرموده باشن مشکل، کشی نفرموده، خود شخصیت، اما نفرموده که مشایخ من سخه هستن، آقایشون میفرموده که باشه که مشایخ کشی باشه، اما نمیارد فیه توثیق، توثیقی ندارد ایشان، و علا تقدیر تسلیم اعتبارها، دقت کن آقای خوی می فهمد که ما اصلا بپذیریم سند این روایت را، اما این روایت هیچ دلالتی نه بر وثاقت و نه بر حسن صدیق دارد. چرا؟ اصلا یه همچه روایت راجب هر یک از ما باشد، جامعه مردم نسبت به ما چه خواهند گفت؟ کنار کعبه امام در حالی که اشکش ریزان بود برای من دعا کرده، این دلیل بر چیه؟ نمیدونم. آقای خوی میفهمد که نه، این نه دلیل بر وثاقتت، نه دلیل بر حسنه، پس دلیل بر چیه؟ غایت ما تدل علیه ندی امام کان یحب بود، امام دوستش داشت. حالا میبینید مرحوم آقای خویی گاهی آنچنان مده به خشخاش میگذاره و آنچنان به رسال تشبه بحث و ایراد میگیره، شخصیتی که معلوم و وثاقت از اعتبار میدستش، فگاهی به عکس از احمد بن محمد بن یحیی عطار نگاه کن، تمام دلائل توثیقاتشون میاره همه رو رد میکن، اما نسبت به ابرتایی میرسه چقدر لعن، چقدر لعن و ترد از ناحیه برایش باید شد. بعد میگه نه موثق قبوله، پس لعنه رو چکار میکنه؟ حالا ایشون میفهمد که این روایت دلیل بر از که امام دوستش داره و به او عنایت داشته است. خب امام مگه میشه به هر کسی؟ بله، یکفی فی ذالک کانوا شیعیا، همین که شیعه باشد مورد عنایت امام، همین که موالی باشد مورد عنایت امام است. و امام دعا کرده به خاطر این. ما نمیدونیم
زندانی دیگر چیه میدونیم؟
بله؟ همین اینجا با نهایت ادب و تواضع به ایشون عرض میکنیم که قابل قبول نیست، خیلی موالی بودن، شیعه ها خیلی بودن، موالین خیلی بودن، گرفتارها خیلی بودن، امام میاد از بین اون همه افراد گرفتار دست روی ایشون میگذاره. داست هم حرف ابن شفاش این سن بله؟ نه هم میخوام میگم که نه حرف آیه ابن شراشوب مستند به این روایت باشه درست مستند، یعنی اینو به هر خالی ذهن باشه، گاهی ذهن به اصطلاح همش میخواد اشکال کنه، گاهی نه خالی به هر کس اینو بدی چی میگه که روایت رو بخونه؟ میگه این طرف مورد توجه خاصه. خب شما فقط میتوانید به سند ایراد بگید علی المبنا. قتیبی مشکل دارد، توثیق ندارد، یعنی توثیق ندارد، اما به دلالت نه، به نظر حقیق دلالتش واضحه. بله؟ نه تضعیف نداره و بیش از نه تضعیف نداره، امثال مرحوم ابن شراجو باید من خواست. خب روایت بعدی را آقای صدوق به سند صحیحش نقل میکنه، امیخوان به سند صحیح، به سندی از صحیح، از فرزند صدیق حنا، از خود پدر، یعنی صدیق. صدیق میگه دخل تو انا و ابی، من با پدرم وارد بر پدرم و جدم و خانوادگی، میگه خانوادگی رفته بودیم، یعنی پدر عمو یا رفته بودیم حمامای عمومی، و اذا رجل فی المسلخ، یکی به اصلا در اون چی میگن اتاقای ویژه‌ای که در حمام ها بود برای نظافت و قضا، به ما گفت اینا کی هن؟ اینا عراقی هن. از کجا؟ کجای کدوم شهر؟ اینا از کوفه هست. بعد گفت که مرحبا بکم یا اهل کوفه و اهل خوش آمدید، آمدید مدید، انتم الشعار دون الدثار، شما شیعه حقیقی هستید، شیعه واقعی هستید. ثم قال و ما یمنعکم من الازار، بگه عزیز شما عراقی چرا لنگ نمی بندید؟ چرا اینجا نمی یک بیرون؟ من اون چیزی بسید اینا بدون لنگ رفت بودن داخل. فإن رسول الله قال عورة المؤمن المؤمن حرام، فلما خرجنا من الحمام گفتیم خود این آقا کی بود؟ خود این آقا کی بود؟ سألنا عن الرجل في المسلح فقال هو علي بن الحسين رضي الله عنه ومعه ابنه محمد بن علي. خب حالا این روایت را به عنوان روایت مادحه که امام به اینها فرمود، به صدیر و عموز و همه فرمود اهلا و سهلا مرحبا انتم الشعار دون الدفاع، یعنی وصلید به ما، شعار شعر، لباس زیلی را میگن که شعار زیر پیرهن بیرم که وصله. شما اینقدر به ما نزدیک هست، دفاع وصل. خب به این استناد کردم. آقای خوی میفهمد که اشکال اول این است که راویش کیه؟ راوی روایت کی بود؟ از کی؟
خودش.
راوی متن خودشه. خب ما میخوایم روایت را قبول کنیم مطابق بر چیه؟ ثقه بودن صدیق. ثقه بودن صدیق مطابق بر چیه؟ قبول روایت. مستلزم دو روایاتی که مادهه باشد و خودش نقل بکند، حالا صدیر یا غیر صدیر، این روایات را آقای خویی نمیپذیره و حقم با ایشونه، حق با ایشونه، نمیپذیره. چرا مستلزمه؟ چون مستلزمه دو. منتها و مرحوم امام یه تعبیر دیگه ای دارد، میبین اصلا یثیر سوء الظن، روایاتی که خودش نقل کنه و مدح خودش باشه، این سوء الظن میکنه که خودش این کاره کرد، خودش جعل کرد. ولی من ظاهرا نقل کردم براتون، حالا یادم نیست سال گذشته بود کی بود، این مطلبی را در جواب اینجور نیست که هر کس در مدح خودش روایتی را نقل کرد روایت مردود باشد. حالا باید مراجعه کنیم از کی من نقل کردم و مرحوم محمد مفصل این را جواب دادم. حالا همینجا هم باید ببینیم. خب پس اشکال اول آقای خویی چیه؟ که این روایت مستلزم دو. بعد می فهمد که اشکال دوم اینست که این روایت حد اکثر دلالت بر مدح اهل کوفه داره، اهل کوفه رو مدح میکنه امام. از کجا هستید؟ گفتیم کوفی. مرحبا بكم يا اهل العراق انتمش، مدح میکنه. چرا؟ چون شیعه اونجا بود، مرکز ثقل شیعه اونجا بود. چون ببینید این محدثین و رجالین اهل سنت مخصوصا امثال همین صاحب احوال الرجال، کیه؟ صاحب احوال الرجال، آدم منحرف. بله این میگه که فلانی کوفیون نه میگه همین که نه از خودم ها، میگه همین که بگم کوفی بس است در زب. گفتیم فلانی کوفی این شیعه است بس. آقای صحبه بر ابراهیم جوز جامی، جوز جامی از اون متعصب هاست، طرف همی کوفه باشد بسه که بشه چی؟ ضعیف. چرا؟ چون اکثریت اهل کوفه اون روز چی بودن؟ شیعه بودن. و امام مدحشون میکنه به خاطر شیعه بودنشون. وليس فيها اي مدح لصديق وابيه وجده باشخاصه، هیچ مدحی نداره. بعدش هم اشکال سوم میکنه، یا اخی این مکشوف بوده، اینا مکشوف بوده، صریحا فی انه کان مکشوف العوره فامرهم الامام بالاعتذار. کشف عورت و این وضعیت. حالا این سه تا روایت رو به عنوان مدح، سوال این است که اینها ثقه بودن، وثاقت با ارتکاب بعضی از معاصی جمع میشه یا جمع نمیشه؟ بله؟ ثقه در حدیث حالا مرتکب خود شما میفهمه، خود شما مبلغی نیست که وثاقته در، یعنی به اعتماد باید تفکیک کنید بین اعتقادش و بین صدق در وحی و الان ایشون فهمید که این ظاهرش این است که اصلا مشکل داشتن، ظاهر را حفظ نمی کردن و امام نهی از منکر کرد، مرتکب منکرات هم کرد. خب اگر مادح اینا باشد، ببینید دیگه زامه چی؟ این سطح. اما روایات قادحه، روایتی است که محمد ابن عزافر نقل میکنه که خدمت امام صادق بودیم و صحبت از صدیر ببینیم، معلومه که صدیر مطرح بوده، گاهی کنار کعبه، گاهی نقل مجالس بوده، یه صحبت از صدیر شروع. امام فرمود صدیر عصیدتون بکل لون، عصید غذای حلوایی به حساب بکل لون، یعنی هی رنگ عوض. حالا این مدح یا ذم ازش بعضی استفاده ذم کردن، هر روزو یه رنگ. آقای خود میفهمد که نه، این دلالت بر ذم نداره، این محتملا دلالت بر مدح داره. بله، میگن که شاید مراد امام این باشد که صدیر لا تغییر حقیقتو، حقیقتش پوست عوض میکنه، رنگ عوض میکنه، اما حقیقتش نه. خدا رحمت کند رفتگان شما را، مرحوم والد میفهمدن که ما با چند از ملازمین اتوال حسن اصفهانی بودن، 15 سال شاگردشون بودن و دو سال آخر عمرشون سوالتن لجنه استفتاء تشکیل داد، شورای استفتاء که 6 نفر بودن، پدرم یکی از اینها و پدرم جز ملازمینشون زیاد با هم رفت و آمد داشتن. همون زمان این وقت رفتیم کوفه، 5 شنبه ها علما میرفتن برای شنا، میرفتن برای کنار شد. این سمون که آسطور نستم کنار شد نشسته بود و اصحابش هم رفتن تو آب، من از همون کنار ساحل مثلا همون که شنا میکنم. بعد آقای از اصحاب آقای سبر حسن روی کرد با سبر حسن گفت این آقای تبسی شناگر غریبیه، آب ندیده، کنایه است، شناگر غریبیست، آب نده. آیا سبر حسن فهمودن که نه، ایشون آب هم ببینه هم، ایشون آب هم ببینه هم. حالا با حفظ سمت الامثال تو در عبدالات و خاص آزوی میخوام بفهمد که صدیر حقیقت عوض نمی کنه، واقعش هرچی هست همون، ممکنه در تقیه باشد با جهبایی حرفایی بزنه، جور دیگه تظاهر بکنه، اما نه، واقعش رو تغییر نمیده. ما الان سفر من بیرون دمشق بودم، بعدم رفتم بیروت یک دو روزی دهی مهار، من بعضی ها رو دیدم تو جلسات، چنان عشق ریختم برای عبا عبدالله، چنان اظهار علاقه می کردم، چنان در همین میگه من 25 سال 30 سال در عربستان یهودی عربستان سعودی هستم، تقیه میکنم، باور نمیکنم که من کی هست، 30 سال اونجا هست مثل خودشون عبادات و فلا، اما شیعه هست، تقیه میکنه، ممکنه رنگ عوض کنه، اما واقعش نه، همون همونی که هست. حالا این روایت آقای خود میفهمد که معلوم نیست زن باشه، این روایت مدحه، یعنی لا تتغیر حقیقت و ای لون کان فهو عصید علی کل حال، بالاخره اون همون حلوایست، همون خوردنیست، همون بله همونه، تغییر میکن نیست و حقیقت همونه، حالا رنگی ممکنه عوض. پس این دلالت بر ذم نیست، بر مدحه. اما مشکلش مشکل سندش. ببینید روایات مادحه را سندن زجر و دلالت. خب روایات زامر هم به همین نه. خب چی میشه نتیجه؟ نه مدح دارد نه ذم دارد، میشه مجهول دیگه. خب روایت دومی را باز مرحوم کلینی نقل میکند از معل بن خنیس که ذهبت به کتاب عبد السلام بن نعیم و صدیق و کتب غیروان و کتب غیروان الى ابی عبدالله. نامه ظاهران ابتدای کار آمدن عباسیون یا قیام عباسیون. نامه من از صدیق و بعضی ها خدمت امام رسوندم که چی؟ که بالاخره شما هم همکاری کنید، هم کمک کنید. حین ظهرت المسوده، این لباسشون سیاه بود شعار، قبل ان یظهر ولد العباس، بان قد قدرنا ان یقول هذا الامر الیک فما ترى. قدرنا یا قدرنا، بالاخره حدسمون اینه. حالا که امویین در حال سقوط هستن، انشاءالله امور دست شما بیفتد و شما بشوید بالاخره صاحب امر. توی نامه ها این بود. خیلی عصبانی شد امام صادق، فضرب بالکتب الارض، نامه ها را زد به زمین امام صادق. قال اف اف، وای بر این ما انا لها اولا به امام، من امام اینها نیستم. اما یعلمون انه انما یقتل السفیانی. همین هم باز روایت خیلی مبهم، یعنی روشن نیست. یقتل السفیانی، یقتل السفیانی، یقتل باشد یعنی اون زمام و امور را کسی دست میگیره که سفیانی به دست او پشتی میشه، یعنی امام عصر علیه السلام. اما اون نیستن، سفیانی نیمه دست، یعنی حکومت دست ما نمیفته. چرا شما عجله میکن؟ خب آرخو میفهمد که این روایت از نظر سند مشکل داره. صباح ابن سیاده است. ثانیم دیالت بر قدح صدیر ندارد و کسانی هم که نامه نوشتن. چرا؟ اینها اینجوری حدس میزدن، اوضاع جوری پیش میره، انشالله قدر دستی که میفته امام صادق. به کجاش مذمته؟ خب چرا این های همچین حدسی رو میتونن؟ جهلهم به ان من ینتهی الیه الامر هو قاتل سفیانی. نمیدونستن، جاهلن این که امور دست کسی میفته که سفیانی رو بکشه و هنوز سفیانی اصلا نیامده. پس این توقع شما، این برای خوشبینی شما، این همش اشتباه. وقد بینا لهم ذالک، امام براشون سبین کرد. مگه بناس شیعه ها همه چیز رو بدونن؟ خب بالاخره اگرم بدن به برکت ائمه معصومه، اونا تبیین میکنن براشون. خب روایت سوم امام وقت داریم؟
یک دقیقه.
سی سال الحمد لله رب العالمين.